أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله على محمد. گفتگو در این مسئله ششم این جایی بود که اگر زنی ولو یک زن شیر بدهد دو تا بچه را از شیر دو مرد اخوت بین اونها برقرار نمی شود ولو با اون مادر محرم بشود هر دو ولو هر کدام با اون پدری که این شیر از اون هست محرم بشود به جای خود ولی بین این دو نفر که حالا فرض میکنیم یک دختر و یک پسر محرمیت ایجاد نمیشود. به عرض رسونیم بحث تعبدیست و دلیلش هم ادله تعبدی و در این مسئله روایات بسیاری داریم و من جمله در صدرش دو روایت برید اجلی و عمار بن موسای ساباتی که این دو روایت رو خوندیم. روایات دیگرم حتی بعضی ها چه بسا روشن‌تر در این مدلول در وسائل پشت سر هم نقل کرده، دیگه نیازی به نقل و گفتگوی درباره اونها نیست. در مورد استدلال به روایت برید اجلی، تقریب استدلالش برای این مسئله که برای بعضی از دوستان مشکل بود مکرر عرض بکنیم. متن روایت فقال کل امرأت ارزت من لبن فحلها ولد امرأت اخرى من جاریت او غلام فذلک الذی قال رسول الله کذا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. زنی از شیر شوهرش شیر بدهد فرزند مزن دیگری را، خب یه مورد رضا فرض کرده امام، میفهمد خب این مورد روشن رضا. اینجا خب مورد استدلال نیست، اثبات نفی چیزی نمی کند. اما جمله دوم و کل امرأت ارزعت من لبن فحلین کان لها، اگر زنی از لبن دو تا شوهر که دو تا شوهر داشت، دو تا فحلی که کان لها، از لبن این دو نفر شیر داد ارزعت واحدن بعد واحد من جاریت او غلام. این واحدن بعد واحد قید برای مورد رضائه، اون بچه‌ای که شیر میدهد. ارزعت اون صد و ولد امرأت اخرى، این همون ولد امرأت اخرى ولی یکی پس از دیگری با توجه به چند فحل، من جاریت او غلام. فإن ذلك ليس بالرضا الذي قال رسول الله يحرم كذا وإنما هو من نسب ناحية السحر رضاءٌ، که اینا رو قبلا تبیین کردیم معنای این زید رو. عمده مورد استدلال همین جمله است که ارزعت من ناهیت لبن فحلین، حالا دو شوهر، کانا لها ارزعت چی را؟ بچه ای را و بچه هایی را، واحدن بعد واحد، یکی دو تا سه تا. این اگر این شد بله آقا، بله بله بله، من مخصوصا خواستم اینو یادآوری کنم که همین واحدن بعد واحد در رابطه با اون بچه است و لذا دنبالش هم بیانش آمده من جاریت او غلام، حالا پسر باشد یا دختر، این من جاریت او غلام یبین این که این واحدن بعد واحد غیر برای به اصطلاح بچه است، بچه واحدن بعد واحد و الا فعلش هی واحدن بعد واحد که نیست، حد اکثرش در ظرف مثلا حال شیرخارگی دوتا فحلین، اونو فرض کرد فحلین دیگه، فرض دیگه ای نداره، در فحلین واحدن بعد واحد نداره، پیداست اون که دیگه نمیشه دوتاییش با هم فحلش باشن، طبعا یکیشون بعد از دیگریست، اونا نیاز به توضیح نداشت. بله نسبت به بچه که میرسه، حالا اگر این بچه ها رو شیر بده ولو متعددن من جاریت او غلام، این موجب مورد اونی که پیغمبر فرموده که یحرم من الرسب من الرضا ما یحرم من النسب، نه این از اون قبیل نیست، یعنی این بچه ها یکی از یه فحله دیگری از فحل دیگریست، بین این و اون اخوت برقرار نمی شود، رضا بین اینها نیست. بله 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 بله، من اول عرض کردم تعبدیست تخصیصاتی. روایت عمار ساباتی که دیگه روشنتر بود، قال سألت ابا عبدالله
فحل واحد.
اون شرط فحل واحد اولا دزونش به قول قومیان که اونم خودش تخصیص بود نسبت به عمومات رضا، همه اینها من اینو دو سه دفعه ناچاری و الا روشنه در بحث رضا، اگر ما باشیم و اخواتکم من الرضا یا یحرومن النسب ما یحرومن الرضا ما یحرومن النسب، میشد صرف الوجود رضا. همه این قیود مرتبه مقدار عدد به اتحاد فرع اتحاد مرضعه نمیدونم اینایی که خوندیم، همه اینا تخصیصات بود نسبت به این عموما، احتیاج به تخصیص داره علی ای حالن. بعد روایت عمار ساباتی که روشنتر بود، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من غلام رضع من امرأه ایهل له ان یتزوج اختها لعبیها من الرضا، یه خواهر رضایی دارد که از جانب پدر خواهر رضایی است، یعنی رضایش با اون پدره، این رضایش با این مادره، آیا این قابل ازدواج هستن یا نه؟ فقال لا، فقد رضع جمیعا من لبن فحل واحد، در این مورد من امرأت واحده، این چی اون رضای است؟ قال فیتزوج اختها لأمها من الرضاء، از نظر مادر یه خواهر رضایی دارد، فقط از طرف مادر، در فرض اول از طرف پدر هر دو رضایی بودند و مادر، در فرض دوم فقط از طرف مادر با هم اخوت دارن، آیا این نکاحشون ممنوعه؟ فیتزوج اختها لأمها من الرضاعة. قال فقال علیه السلام لا بأس بذلك، این اشکالی نداره. ان اختها التي لم ترضعه کان فهلها غیر فهل التي ارضعت الغلام. اون خواهرش فرض اینه، همین مادر شیرش داده، اما فهلش فهل این نبوده، ولذا پیلا پدری هم میشد رضا. این که از نظر پدری نشده، فقط از نظر مادری رضا شده، معناش اینه که این از فهل دیگره طبیعتا. و در اینجا امام میگه نه، اینجا اشکالی نداره، میتوانن. و بعدم تعلیل آورده ان اختها التي لم ترضعه، این پسره، اون خواهرشه، اون خواهری که لم ترضعه کان فهلها غیر فهل التي ارضعت الغلام فاختلف الفهلان فلا بأس، اشکالی نداره ازدواج بین اینها، که این کسری در مسئله. خب اینا یه مقدار تکرار بحثای دیروز را بریست. در مقابل این مطلب خب معارضاتی مطرح می شود. نه خیر، هنوز دلم تکرار کردم این حالا برست برستیم روایت های چی؟ نه حالا ما اونا رو دیگه واردش نشدیم، آیا دلالتش تامه یا ناقصه، وارد نشدیم. بله وارد. در مقابل اینها استدلال شده به عموم اخواتکم من الرضاعه و به عموم یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. خب جواب این دوتا عموم روشن، بله اینا عموم داره، اما خب این ادله خاصه مخصصشه. لا به عصب، اشکالی نداره، به این عمومات مشکلی ایجاد نمی کنه، قابل تخصیصن، عمومند و قابل تخصیص. اما عمده اینه که 5 روایت داریم، روایت خاص در همین مورد که میگوید نشر حرمت میکند ولا یجوز التزویج بینهما، که اونا میشن صاف معارض با این روایاتی که خوندیم. اولیش روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن فولدت منه جاریتون ثم ماتت المرأه و تزوج اخ فتزوج اخرى فولدت منه ولدن ثم انها ارضعت من لبنها غلامن، از لبن این دومی، ایهل لذالک الذی ارضعته ان یتزوج ابنت المرأت التي کانت تحت الرجل قبل المرأت الاخیره. آیا میتونه این دختر رضایی با اون، این حالا فرض کردیم پسر مثلا، این پسر یا مثلا ازدواج کند با اون دختری که از زن قبل داشت؟ میتواند با او ازدواج کند؟ فقال ما احب ان یتزوج ابنت فهل قد رزع من لبنه، اون دختر و این مرده و حالا از شیر اون مرد خورده. ما احب ان یتزوج ابنت فهل قد رزع، خودشم از شیر این میخورد، من دوست ندارم این ازدواج واقع بشود. تکرار کنیم متن روایت را، فی رجل تزوج امرأتن فولدت منه جاریتون، دختری به دنیا آمد. این مرد، این زن مرد، ثم ماتت المرأه فتزوج اخرى فولدت منه ولدا، از او پسری، و این زن ارزد از لبن این پسر غلاما، یه پسر دیگری را هم شیر داد. ایهل لذالک الذی ارزعته ان یتزوج ابنت المرأة التي کانت تحت الرجل قبل المرأة الاخیره، دختر اون زنی که قبلا زن این بود و به اصطلاح حالا مرده و رفته. فقال ما احب ان یتزوج ابنت فحل قد رزع من لبنه. بله آقا، حالا ببینیم شما چی میفهمید. این روایت پنجم باب شیش، مشابهش روایت حلبی. خیلی مقدم، تقبل الله اعمالکم، حالا هر چی که بوده برسه. بله
آقا، شما آهد شاید در اثر همین نیست که فرق واقعه
تعارض و تضاوت. چی فرمودید آقای محمدی؟
یکیشون اصلیه، یکیشون رضایی. دو تا رضایی بست.
بله،
دو تا رضایی هم دیگه رو میتونم بگیرم. این جمله یه اصلی و یه رضایی نمیتونم
بگیرم. بله، اینجا از مواردی است که طبق اون روایات دسته قبل حرامون. تعارضش با اونجا از چیه؟ از این نظر است، میگه ما احب. از ما احب استظهار میشه که جایزون، ولی مکروهه. تعارض در اون قسمت اول داره، با این که در اینجا فحلین واحدون، هم او دختر این فحله و هم اینم از شیر همین فحله، ولو به مرأتن به امرأتن اخرى. ولی در این حال امام می‌فرماید ما احب. اینجا از جاهاییست که طبق اون بحثا و روایات قبل باید بگیم حرامون. چرا فرموده ما احب؟ نه این که این مصداق این موردی باشد که دو تا بچه شیرخوار از دو فحل، از اون قبیل نیست. از جاهاییست که یک به اصطلاح بچه شیرخواره، یکیش نسبیه، هر دو هم فرض این از یک فحل شیر خورده، باید بگیم حرامون. ولی روایت میگه ما احب،
ما احب با حرامون با هم قابلیت
دارد. حالا
حالا وجودا بود، بله میشه همی بر کراهت.
روایت دیگرم مشابه این، عن الحلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ام ولد ارزعت سبیا ولد و له ابنت من غیرها. ام ولدی هست که یک بچه ای رو شیر داده و برای او، ضمیر مذکر، صاحبش دختری دارد از غیر این ام ولد. اتهل لذالک السبی هذه الابنه، آیا این دختر براش حلاله؟ امام همین جواب داد، ما احب ان اتزوج ابنت رجل قد رزعت من لبن ولده، دوست ندارم که ظاهر دوست ندارم اینه که جایزون اما مکروهون. این دو روایت متعارض با اون روایات قبل، روایاتی که نه، اگر شیر از فحل واحد باشد این تحریم میشه بین اینها، اگر از فحل واحد باشد تحریم میشه بین اینها. اینجا که شیر از فحل واحده، یکیش نسب هم بلکه هست. این دو روایت سنداش هر دو معتبر، ولی کن اشکال در دلالتشه که خب معارضش از اینه که امام فرمود ما اوهب خیلی صراحت در تحریم نداره، ولی منافاتی هم نداره با تحریم. استعمال ما اوهب در موارد تحریم، در موارد بغض شدید، در موارد کراهت شدیده و بغض شدیدی حرمتی زیاد داریم، هم در قرآن و هم در روایات. موارد بسیاری در قرآن این چنین داریم، در موارد تحریم ما اوهبه. آیات مشهور نقل قول حضرت ابراهیم سلام الله علیه، فلما افل قال انی لا احب الافلین، من دوست ندارم اینا رو برای عبادت، این دوست ندارم که حرامون، عبادت غیر خدا که حرامه. در این حال حضرت ابراهیم تعبیر می فرماید ما احب. یا در مورد حضرت صالح، ولیکن لا تحبون الناسهین، کسی که آمده اونها رو دعوت میکنه به خدا، نه شما حرفشون رو قبول نمی کنید، ولا تحبون الناسهین. این لا تحبون یعنی اصلا به کلی قبول ندارید. یا در در سوره به اصطلاح بقره، والله لا يحب الفساد، فساد حرامون، در این حال خدا لا يحب الفساد بل يحرم، ولی لا يحب، لا يحب استعمال شده که چی؟ بله؟ بله؟ نه، اگر حالا فرق میکنه میگیم منافات نداره اینجا، که این موارد منافات با حرمت نداره، نمیخوایم بگیم اگر ما بودیم و دلیل دیگری نداشتیم همین معنا رو اراده میشد، نه. یا سوره آل عمران، والله لا يحب الظالمين، خداوند که یبغض الظالمين، در این حال لا يحب استعمال شده. یا این سوره انفال، ان الله لا يحب الخائنين، در حالی که يحب الخائنين، نه یبغض الخائنين، ولی باز لا يحب استعمال شده. پس موارد استعمال لا يحب در مورد محرمات زیاد داریم، به شکلی نیست که بتونه با ادله تحریم معارضه بکنه، و از این جهت این دو روایت مشکلی ایجاد نمی کنه. علاوه بر این که در این روایت اول، یعنی روایت ابی بصیر، معذرت میخوام، این روایت بعد روایت ابی بصیر، احتمال این که تقیه باشه زیاده، که شاید امام در اون زمان با این شکل هم مخاطب رو باز داشته و هم صراحتاً مخالفت نکرده. عامه در اون زمان فقهای عامه فتوا میدادن به جواز در این موارد. اگر امام صراحتاً میخواست بگه حرامه، مخالف با قول اونها بود، شاید حالا مورد تقیه بود و از این نظر صراحتاً نفرمود، با این تعبیر مبغوضیتش رو نسبت به اون نشون داد، در این حال که جای عذر رو باقی گذاشت. در اون زمان اینایی رو که حالا مرحوم صاحب جواهر شمرده از فقهای اون زمان، کسانی که لا یحرم عنده لا یحرم عنده لبن الفحل، اتحاد فحل کافی نیست برای حرمت، عروه ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر، اسماعیل ابن علی، داوود الاصفهانی و همچنین از سعید ابن مسیب و ابی مسلم ابن عبدالرحمن و سلیمان ابن یسار و ابراهیم، که اینا هر کدوم از فقهای عامه هستند، از اونا این فتوا نقل شده که در این مورد جایزون و لذا لا یبعد، که این روایت با این تعبیر خودش یه شاهدی باشه بر تقیه در این بیان روایت. بله خب نه، در اونجا شاهدی بر تقیهش نداریم. بله این بر الزاد الفاظ فرقی ندارن، حالا احتمال تقیه اندت تعارض کلن در روایات متعارضه این هست، در اینجا خودش. در این حال نقل شده از مرحوم طبرسی صاحب مجموع البیان، نه تنها نقل بل موجود فی مجمع البیان، در جلد سوم مجموع البیان، در این ده جلدی ها صفحه 46، ایشون طبق این دو روایت فتوا داده، یا حالا به استناد روایات بعد، نه این دوره، فتوا داده به این مطلب که در اینجا از ناحیه ام هم اخوت حاصل می شود و یحرم احدهما علی الاخر. ایشون در تفسیر آیه شریفه و اخواتکم من الرضاعه این عبارت رو داره، یعنی بنات المرضعه، دختران مرضعه، زن شیردهنده، و هی سلاس، حرمت از ناحیه دختر شیردهنده سه جوره: از صغیرت الاجنبیت التي ارضعتها امك بلبان ابیک، سواء ارضعت معك او مع ولدها قبلك او بعدك. اگر یه خانومی که تو رو زاییده به وجود آورده، امکه، شیر داد به شیر پدر تو، یک دختری را مثلا، خب این میشه خواهر رضایی تو و حرامون علیک، این ممالا اشکالفی از جاهای مسلم، هم اتحاد مرضعه است هم اتحاد الفحل به لبان ابیک، این بحثی درش نیست. ولی قسم دوم و ثانیه، مورد دوم، اختک لامک من دون ابیک، خواهر مادری تو که خواهر پدری تو نیست. و هیلتی ارزعت ها امک بلبان غیر ابیک، مادر تو شیر داده او رو اما به شیر غیر از پدر تو. این مورد بحثی نمید. این جایی که الان یک زنی شیر داده یه بچه ای را از غیر پدر این بچه، از غیر شیر پدر این بچه، مادر، مادر رضایی، اما پدر رضایی نداره در اینجا. پدر رضاییش این شوهر دومه و از این نظر با این اختیت نداره. اینجا رو هم در این حال مرحوم طبرسی فتوا داده که یکی از موارد تحریم اینه. بعدم میگه و ثالثه اختک لابیک دون امک، بله از نظر پدری خواهر رضایی توست ولو از نظر مادری نیست. تو مادر دیگه کسیه، اون از شیر همون پدره ولی از زن دیگر. اختک لابیک من دون امک و هی التی ارضعت ها زوجت ابیک بلبن ابیک، تو پدرت، پدر نسبی اون زن دیگر شیر داده یه فرزندی را اما به شیر پدر تو. اتحاد الفحل، اینم مشکلی نداره. مورد استدلال به کلام طبرسی اون شق دومه که عیناً مورد مسئله است و مرحوم طبرسی اینا رو آورده جزء اخواتکم من الرضاعه، سه صورته و یک صورتش اینجا. نباشه، ولی آیا بین این و او اخوت رضایی پیدا؟ این که رضاییه، بالاخره یک طرف رضاست، آیا اخوت رضایی پیدا می شود؟ اون جایی هم که یکیش نسبیه، اون جایی که پیدا میشه، حالا طبق اون مقررات قبلی میاد بعدها چی میگه؟ میگه این خواهر رضایی منه، میگه یا نمیگه؟ اینم میگه اون برادر رضایی منه. یک طرف که رضایی باشد یستق بر هر دو طرف اخوت رضایی. نه، در این صورت دوم طبق ادله قبلی و روایات قبلی و قول مشهور این بود که اخوت پیدا نمی شود، اما ایشون حکم کرده به حدوث اخوت. این قول غیر مشهور را از مرحوم طبرسی داریم. اما ظاهر کلام صاحب جواهر اینه که مستند طبرسی اون دوتا روایتی که خوندیم نیست. حالا اونها رو به همین جهت که لا احب دلالتی ندارد ظاهرن، نه به اونا استدلال نکرده، بلکه آمده استدلال کرده به سه روایت دیگر. روایت محمد ابن عبیدت الحمدانی، روایت بستام، روایت عبدالله ابن عبان زیات. ظاهر کلام صاحب جواهر اینجور تعبیر می کند، میگه خلافاً لطبرسی که این چنین و این چنین فرموده، للعموم سابق، چون در تفسیر اون آیه فرموده و اخواتکم من الرضاعه و خبر محمد ابن عبیدت الحمدانی و و اون دوتا روایت. مستندش اینه. البته درباره آیه گفتیم مشکلی نداره، عموم تخصیص میخوره. عمده این سه روایته. حالا این سه روایت رو ببینیم. محمد ابن عبیدت الحمد همدانی، همدانی البته ظاهرن همدانی، فی حدیث قال فقال ابو الحسن فما بال الرضا یحرم من قبل الفهل ولا یحرم من قبل الامهات. چطور میشه که از ناحیه فهل موجب تحریم بشود ولی از ناحیه مادر نشود؟ اینجا خب از ناحیه مادر اخوت هست. و انما الرضا من قبل الامهات، اصلا شیر به وسیله مادر حاصل میشه، رضا از قبل مادر حاصل میشه. و ان کان لبن الفهل ایزن یحرم، بله لبن فهرم محرم میشه. چنده امام میخواد بگه نمیگیم اتحاد در فهل محرم نیست، میگیم اون که هست اتحاد در امم محرمون. فما بال چی شده که در فهل اتحاد باشه یحرم اما در مادر لا یحرم؟ خب این نشون دهنده این که مورد بحث ما هم یحرم. این روایت محمد بن عبیده هم داره. روایت دومش روایت بسطام عن ابی الحسن علیه السلام قال لا یحرم من الرضا الا الذی ارتزع عنه، اونی که ازش ارتزاع کرده و اون امه، که نه اونی که محرم از رضاه مادره که از او ارتضاء کرده، رضا به وسیله او حاصل میشه. کم و بیش مضمون روایت قبل. روایت سوم روایت عبدالله ابن عبان از زیات عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج ابن عمه و وقد ارزعته ام ولد جده هل تحرم على الغلام؟ قال لا. یه مردی تزویج کرده با دختر عموش و این مرد را قبلا شیر داده، ام ولد جده، یک کنیزی که ام ولد بوده از ناحیه جدش، آیا این بر اون غلام حرام می شود؟ قال لا، این بر اون غلام حرام نمی شود. آقای محمدی روایت رو داری؟ ها؟ همین مت؟ بله، این دوازدهم باب شیشه، قبلیش یازدهم بود، قبلیش هم نهم، این دوازدهم باب شیشه. بله، زنی با دختر عموش ازدواج کرده، مردی، بعد معلوم شد این دختر عمو دختر رضایی ام ولد جدشه، دختر رضایی ام ولد جدشه، آیا این دوتا بر هم حرامند و این ازدواج که انه باطله؟ امام فرمود نه، این ازدواج باطل نیست، با اینکه در جایی است که خب دختر عموشه و دختر ام ولد جدش که در حقیقت عمه پدریش هم می شود. امام اینجا فرموده نشر حرمت نمی کنه، اشکالی نداره، حرام نمی شود. چرا؟ برای اینکه از یه مادر شیر نخوردن، مادرشون تفاوت داره و حکم رو برده رو طرف مادر. بله؟ بله، اتحاد فهم نیست، اتحاد مادر. حکم برده رو مادر، از این نظر اشکالی نداره. این سه روایت ظاهر کلام صاحب جوایده که این سه روایت شده دلیل مرحوم تبرسی و این فتوا رو داده. حالا اینو انشالله باز بفرده توست، اینو ببینیم که آیا این سه روایت رو چکار میتونیم بکنیم و انشالله یک یک فردا به یاری خدا.